رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 21 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید در یکی از مؤسسه‌های نظامی ایران نمونه‌های گرد و خاک گرفته شده است. سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرد و نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی نمود. تفصیل خبرها. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید در حدود یکی از مؤسسه های حساس نظامی ایران برای سنجش نمونه های گرد و خاک گرفته شده است. آقای آمانو 21 سپتامبر گفت این نمونه ها در مؤسسه ضد و نقیض پارچین برداشته شدند. با گفته آمانو، آژانس در رسیدگی به گذشته فعالیت های هسته ای ایران به پیشرفت قابل ملاحظه نائل شده است. و گفت نمونه های گرد و خاک گرفته شده از مؤسسه پارچین به معیارهای آژانس بین المللی انرژی هسته ای مطابقت می کند. رئیس آژانس مذکور همچنین از کارخانه پارچین بازدید و با تجهیزات اخیراً نصب شده آشنا شد و گفت کارهای گسترده‌ای که در پارچین از سال 2012 آغاز شده بود ادامه دارد. کمیته اجرایی ضد تروریستی منطقه‌ای وابسته به سازمان همکاری شانگهای از عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان حمایت کرده است. در این باره سازمان مذکور روز دوشنبه گزارش به نشر رسانده است. در این گزارش آمده است که کمیته مذکور از عملیات ضد تروریستی نهادهای با صلاحیت تاجیکستان که هدف آن تامین صلح و ثبات در منطقه بود حمایت میکند و اظهار می‌دارد که آماده است تا همکاری نهادهای ضدخلی کشورهای عضو این سازمان را تقویت بخشد. چهارشنبه گذشته وزارت کارهای داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبر دادند که عملیات نظامی بر ضد جنرال عبدالحلیم نظرزاده و جانبدارانش به پایان رسیده است. در این خبر آمده است که 27 عضو این گروه کشته، 139 نفر دیگر بازداشت شده اند. 21 سپتامبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو به استفاده داده شد. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو به 22 آیله آسیب دیده از سیلاب های ماه ایول سپرد. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تأمین شدند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. دیدبانگاه موقتی اطراف شهر دوشنبه و مانعه‌های مدافعوی که از 4 سپتامبر تا حال گذاشته شده بودند کاملا برداشته شدند. شام روز 20 سپتامبر همچنین اخیرین سربازان وزارت کارهای داخلی که پاسگاه‌های سمتی دره رامیت را نظارت می‌کردند به دوشنبه برگشتند. وزارت کارهای داخله به رادیوی آزادی گفت پاسگاه‌های اضافی برداشته شده‌اند ولی در دیدبانگاه‌ها هنوز هم نظارت بر وضع بی‌خطری ساکنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ کرملی مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و مسئله حضور نظامی روسیه در سوریه را بررسی کرد. نتانیاهو از سفارایی نیروهای روسیه در یکی از پایگاه‌های ساحلی سوریه اظهار نگرانی نمود. این پایگاه با پایگاه نیروهای دریایی اسرائیل نزدیک است. روزنامه جروسالیم پست گزارش داده است که نتانیاهو در این بازدید گادی ایسنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل و هرز هلوی رئیس کشف نظامی را با خود گرفته است تا اهمیت این بازدید را نشان دهد. هزاران نفر مخالفان دولت روسیه و جانبداران آنها بعد از برگزاری انتخابات محلی در این کشور در مسکو راهپیمایی انجام دادند. آنها میگویند حزب حاکم نامزدی آنها را کنار زده است و در نتیجه های انتخابات به تقلب راه داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که اکثر شهروندان ایران از امضای سازشنامه هسته‌ای با 6 قدرت جهانی جانبداری میکنند. بر اساس این سازشنامه برنامه‌های هسته‌ای ایران محدود می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران کاهش می‌یابد. در مصاحبه با برنامه تلویزیونی آمریکا با نام 60 دقیقه که 20 سپتامبر پخش شد، آقای روحانی گفت ایرانی ها هنوز به آمریکا باور ندارند، ولی این سازشنامه باید به مناسبت ها بهبود بخشد. و در اوست کامینگورسک که قزاقستان روز دوشنبه از گیمنازیای شماره 10560 نفر شاگردان و استادان مکتب را با بانگ خطر بیرون آوردند. صبح در تخانه این مکتب در قطعه تقسیم نیروی برق رسیش ناقل به وجود آمده بود، ولی آتش نشانان این خطر را رفع کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه‌های اخیر رامیت را نقض حقوق کنستیتوسیونی شهروندان نامیدند. در شغنان برای آسیب دیدگان سیلاب تابستان شهرک نو گشایش یافت. 82 آیله صاحب خانه‌های نو شدند و در منطقه سری خاصاری بلجوان باستانشناسان آرایشات و اسباب‌های متعلق به قرن 5-6 میلادی یا دوره هایتالیان را کشف کردند. برنامه رو با گزارش ها ادامه می دهیم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان سری وقت پخش نشدن خبرهای رسمی درباره حادثه های اخیر رامیت را نقض حقوق شهروندان عنوان کردند. در این باره دو سازمان روزنامه‌نگاری 21 سپتامبر اظهارات پخش کردند و گفتند که در روزهای آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع کشور سری وقت دسترسی به اطلاعات نداشتند. اما منابع دولتی و رسانه‌های دولتی در این باره چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم زرنگزی نوروزشاه در دوشنبه.
دوام 12 روزه که در تاجیکستان عملیات بازداشت گروه حاجی حلیم یا عبدالحلیم نظرزاده ادامه داشت، ژورنالیستان در این کشور در اجرای وظیفه کسبی خود رسانیدن اطلاع دقیق به جامعه تشنه خبر اذیت میکشیدند. مشکل دسترسی به اطلاع و عادی ترین خبر و از اداره های رسمی را خبرنگاران رسانه های مستقل و خارجی در تاجیکستان هنوز قبل از این حادثه ها احساس کردند، اما در جریان عملیات مقامات در دره رامیت ژورنالیستان در این کشور در یک انزوای اطلاعاتی قرار گرفتند. منابع رسمی سری وقت و اطلاع دقیق پیشنهاد نمی‌کردند و خبرنگاران غالبا با تکیه به منابع غیر رسمی و فرضیه‌های تصدیق نشده دریافتی تکیه می‌کردند که این کسبیت آنها را زیر سوال قرار داده فعالیتشان را با مشکل روبرو می‌کرد. با پخش یک اظهارات روز 21 سپتامبر سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان از مشکلات دسترسی به اطلاع و ویژه در اوج حادثه‌های در ایرومیت نگرانی نمودند. در این مراجعه‌نامه که از نام شورای وسایط اخباری عامه، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و سازمان جمعیتی خومه با عنوان حکومت تاجیکستانی رو شده است گفته می شود، دسترسی محدود به اخبار ضروری باعث به سر زدنی هر گونه فرضیه و آوازه ها و یک جانبه انعکاس یافتنی حادثه شد. رجبی میرزا نماینده شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان در صحبت با آزادی روز 21 سپتامبر گفت:
اصلا مردم و خودی خبرنگاران هم نمی دانستند که از کجا معلومات پیدا بکنند و متاسفانه منبع های رسمی از گفتنی اخبار یا سرکشی میکردن یا تنها پس از پخش اظهارات رسمی آن از طرف تلویزیون اکتفا میکردن به خبر.
بنابراین به قول آقای میرزا در جامعه یک وکوم اطلاعاتی به میان آمد که باعث به پیدایش آوازه و گمان های گوناگون و احساس ناباوری و روح افتادگی گشت. این بار اول نیست که ژورنالیستان تاجیک از مشکلات دسترسی به اطلاعات مخصوصا در زمان اوج این یا آن حادثه یا درگیری ها نگرانی میکنند، اما این بار به گفته ژورنالیستان مؤسسه اطلاعاتی قبل از حادثه های سپتامبری با محدود کردن شبکه های اجتماعی و سر و صداها درباره قرار نوی حکومت عاید به نشر اخبار رسمی از طریق خبرگزاری دولتی خاور شروع شده بود. هرچند رهبریت اجنسی خاور اعلام کرد که هدف از این قرار محدودیت در کار نشریه‌های دیگر نیست، اما در اکثر اداره‌های رسمی و ژورنالیستان رسانه‌های مستقل تاکید می‌کنند که پاسخ به سوالشون رو از اجنسی خاور دریافت خواهند کرد. عبدالعظیم عبدوهاب خبرنگار اجنسی تاجنیوز می‌گوید مقامات تاجیکستان همگونه خبر رو به منظور منسوبیت خبرنگار به رسانه‌های دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می‌کند.
دولتی است یا غیر دولتی، حتی مثلا راست شروع کنید گوشی تلفنشون میگذارانی و از مثلا ملاقات یا از قبل کردن روی را سرپیچه میکنید.
اما در مورد حادثه های اخیر در دره رومیت عبدالعظیم میگوید مقامات با محدود کردن دسترسی به اطلاع و سری وقت پیشنیاد نشدن خبر فضا را بیشتر به دست رسانه های روسی واگذار کرد و خبرهای دست اول حتی قبل از خبر در این رسانه ها نشر میشدند.
رسانه های روسی پیشتاز بودند و آنها از منابع خودشان در مقامات داخلی تاجیکستان خبر پخش میکردند.
در همین حال خورشید عطاولو مؤسس هفتنامه مستقل فرج با مقایسه درگیری های رشت و بدخشان با حادثه دره رومیت میگوید خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخله در حادثه اخیر فعالتر بود و قریب هر روز یک خبری از طریق سامونه خود و یا تلویزیون های دولتی پخش میکرد. اما مشکل اصلی در این حادثه ها به گفته آقای عطاولو نبود اطلاع از جانب گروه مخالف بود.
ما مثلا از فرستادن روزنامه‌نگاران خودمون به این منطقه خودداری کردیم، زیرا چون منطقه منطقه جنگ بود و در اون یک حتی قانون قاعده های عادی ترین جنگ را طلب کردن نمیشد که رعایت شود، برای همین ما به خاطر امنیت آنها از فرستادن آنها خودداری کردیم. و در همین برابر جانب دیگران، جانبی که مثلا نظر زوده گویا بود، در مقایسه با حادثه هایی که در سالهای پیش صورت گرفتن یکون گونه معلومات پیشنهاد کردن نمیتوانست.
ولی عبدالجبار رحمانزاده یوردانپی پرزیدنت در مسائل رابطه با جامعه در پاسخ به اظهارات سازمانهای ژورنالیستی تاجیکستان و نگرانی آنها از محدودیت در دسترسی به اطلاع گفت هیچ گونه محدودیت در این زمینه وجود نداشت و ندارد. با این حال روزنامه‌نگاران تاجیک از کم شدن منبع‌های خبری در مقامات تاجیکستان نگرانی میکنند. رجبی میرزا خبرنگار تاجیک میگوید
سالهای قبلی مثلا در این یا مقامات حکومت این یا گروه های به اصطلاح فشار موجود بودند و آنها از این یا آن طریق نتوانستند معلوماتی برای جامعه ضروری دارد.
اما امروز با قبل او این منبع ها نیست می شوند و تاجیکستان به یک محاصره اطلاعاتی گرفتار می شود. این هم در حال است که به اندیشه آقای میرزا بی‌خبری و ثبات آرامی یک کشور می تواند خلل وارد سازد. زرنگزی نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات سازمان های مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان درباره محدودیت دسترسی به خبرها در روزهای آشوبی ژنرال نظرزاده.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بیستیکمی سپتامبر در ناحیه شغنان 82 خانه نو به استفاده داده شد. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان کلید این خانه ها را در شهرک نو به 82 آیله آسیب دیده از سیلاب ها سپرد. با سفارش حکومت مؤسسه و شرکت های ولایت و جمهوری این خانه ها را با پول خود ساختند. سرایاست گیالاگی تاجیکستان در نزدیکی شهرک نو بنیاد کندن چاه زیرزمینی آب را ادامه می دهد. 5 اکتبر خط آب آشامیدنی به شهرک پیوست می شود. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا به این شهرک نو شبکه برق کشیده شده است و خانه های نو با جهاز اولیه زیست تامین شده اند.
در اساس سفارش سرور دولت بعد اقوات فیلفرویی سفارش قطعی داد که به هر یک خانواده خانه های بنیاد میکنند و از لحاظ جهاز خانه تا سوزن آنها تامین می نماید. این شب و روز محنت کردیم، اما این مواد های مساله ساختمانی دوره به دوره وارد گردید و امروز از طرف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهوروف شهرک نوبنیاد کشاده شد و 82 خانه بوده. امروز کلیدهای خانه با پرگی گرفتند و وارد خانواده خود شدند.
جناب گیایف، در ساختمان این خانه ها کدام شرکت های ساختمانی شرکت داشتند و آنها کار خود را هنوز هم ادامه میدهند یا با همین خانه هایی که ساخته شد قطع میکنند؟
در این ساختمان تمام اداره و مؤسسه های ولایتی امروزا کار کرده ایستادند. کارها مشترکان رفته ایستادند. آذر این شهرک پر از برق تامین گردید. ترانسفرماتور شدتناکی 260 کیلووات شنانده شد. از حساب سرگیالوگ جمهوری تاجیکستان چاه کنده ایستادند. چاه زیر زمینی تا پنجم ماه اکتبر خط آب نوشاکی هم آب انبار 250 کوبه هم آذر ساختمان شروع گردید. از طرف اگنتی بهداشت زمین، فرمایشگر اگنتی ذخیره حکومت جمهوری تاجیکستان شروع گردید تا دهم با پرگی انجام میپذیرد. پرو با پرگی ساخته شد.
البته برای هر شهرک برای تحصیل فرزندان یا ساکنان آنجا مکتب ضرور است، مغازه ها ضرور است و دیگر مؤسساتی ضروری. آیا این کارها هم انجام گرفته است؟
امروز در همین شهرک نوبنیاد افتتاح مرکز سلامتی بر هوا با تمام تجهیزات گشوده شد. طرف تاجیک مطلوبات یک مغازه پر هوا بنیاد گردید. بعد 10 روز امام برای امام ساکنان برپرگی به اتمام رسانده می شود و کارپوسی یک کارپوسی مکتب برای خوانندگان تا سنه یکم ینوار سال 2016 با استفاده خواهد داده شد.
و آیا خانواده های هم هستند که تا حال سرپناه نداشته باشند؟
نه، حاضر این وقت این خیلی خانواده ها نیستند. کمیته حالت های فوق العاده چنایت چی ولایت چی جمهوری حاضر بعضی خانواده هایی که در زیر خطر هستند آنها تحت آموزش قرار داده می شوند. اگر شد و آنها هم با یگان ضرر به خانواده آنها رسانده شود، او طرف برای اونا زمین جدا کردیده می شود و ممکن کمک هم رسانده می شود.
مصاحبه بود با عزیز گیایف، رئیس ناحیه شونان در باره تامین آسیب دیدگان سیلاب تابستان با خانه های نوی اقامتی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ناحیه قنچی تا حال دهاتی هستند که در آن جای ها کاری زنان در کارخانه و مؤسسات را روانه می دانند، ولی قناعت نورالایوه اولین زن می باشد که در دهش با گفته قانون نانوشته را شکست و نه تنها خودش کار می کند بلکه زنان دیگر را با کار تامین کرده است. همکاری ما معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
قناعت نورالایوه ساکن دهه قلعه دوستی ناحیه قنچی هنوز 4 سال پیش یک صاحب خانه زن بود، ولی احتیاج او را وادار کرد که تشبث را به دست خود گیرد و در کنار شوهر و پسرش به کار پرداخت. نخست یک فروشگاه باز کرد و در پی آن کارخانه ادرس بافی. حالا زیر دست او ده ها زن کار میکند که هنوز چند سال پیش دست نگری پدر و همسرانشان بودند. خانم نورالایوه میگوید:
پسرم من یکمین بار دیه همین دهه با برآورده مغازه با من بخیناشم گرفته. مادر جان شما من این خیلی استید، من این زنانی شما فروشید. مثالی کب که زنا با حضور میترون مغازه با من دیده نگاه کنید که دیگه مگزینچی هم بخیناش مادرش زنش برامد
پیش نمی برامدن.
نه نه، از این دهه هیچ که کارم نمی کرده نمی برامدن.
سبب چیز که کار نمی یا شوهران نمی مونند
برو نگر کن به حساب چیز گوند. اون خیل خندمی یک چیز میکردن زنی فلانچ کار میکند گفته عیب باشد.
ساکنان دهه قلعه دوست مردم زحمتکش و در دینداری معتدلند. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت که دهه مذکور یک جزئی آن است میگوید تا حال یگان ساکن این و دیگر دهات جماعت به حزب و سازمان های تندرو شامل نشده است و میگوید حتی در زمان شوروی هم در این جماعت کارخانه یا مؤسسه برای کار زنان وجود نداشت و همین چیز سبب شد که بسیاری خانم ها از کودکی می دانند که بعدی بزرگ شدن تنها وظیفه آنها برپا کردن آیله و تربیه فرزند می شود. کاری که بالاخره قناعت نورالایوه یک زنی عادی دیه که 5 فرزند آیله دارو 17 نبیره دارد انجام داد. وی تنها در مکتب میانه تحصیل کرده است. حالا این بانوی میان سال حدود 30 زنی کارگر و کاراموز نخستین کارخانه خردی ادرسبافی دیه را رهبری می کند. وی می گوید همین سال ادرسبافی را در خوجند نزد صاحبان این کسب در 3 ماه آموخت. این کارگاه خردی ادرسبافی را یکی از فرزندان خانم نورالله و رحمت الله یک ماه پیش باز کرده است. رحمت الله میگوید
خودم در مسکو کار کردگی مغازه با اما ارزو میکردم که همین خل خودم رفتم وطن خودم مغازه کشم صاحب کی کارگر شوم.
پیش اینجا مغازه بودن؟
بله.
اول کارگاه کرده.
بله بله.
این کارخانه خردی بافندگی از 3 اتاق عبارت بوده. در دستگاه ها به طور دستی متای ادرس میبافند. در اتاق دیگر زنان و دختران از ادرس و متاهای دیگر لباس های زنانه می دوزند. در سیومی به طرز دستی قالینی ملی می بافند. رهبری کارخانه قناعت نورالایوه می گوید
همه زنها وقتاشون چاقی مون برامده مستقل کار میکنین همین جبه همه بیکارچی همه خانشین زنها و یا می خواهند که کار کنن مثالی که بیمالال شرایط خودشون یک مرد به نگاه کرده میشین وقتش.
در جماعت وحدت ناحیه غانچی 32,000 و در مرکز آن دهه قلعه دوست حدود 7,000 نفر زندگی میکنند، اما اکثر کلی زنان و مردانش بیکارند. خانواده هایی که زمین دارند به دهقانی مشغولند. مردان و جوانان زیاد در طلب روزی و مهاجرت کاری روسیه می روند. اکثری زنان بیکار و خانشینند. در این حال رحمت الله و مادرش قناعت نورالایوه می گویند می خواهند که کارخانهشان را وسیع تر و زنان و دختران بیشتری را به کار جلب کنند، چون که ادرسی دستی بافتشان بازارگیر شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکستن قالب ها در یک روستای ناحیه غنچی برای کاری زنان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
باستانشناسان تاجیک میگویند که آنها اسباب و آرایشات را در منطقه سریخاسار بلجوان کشف کردند که به قرن‌های 5-6 میلادی تعلق دارد. با گفته آنها قبرهای را که کشف کردند در آنها جسدها با آرایشاتشان دفن شدند که آن به دوره هایتالیان تعلق دارد. همکاری ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش میدهد.
شمشیر و کور، تنگا و گوشواره و افزار اسب از جمله بازیافت‌های باستان‌شناسان تاجیک و روس در منطقه سریخاسار ولایت ختلان است که با زمان هایتولیون ربط داده می‌شود. گروه باستان‌شناسان مدت 3 سال در آرامگاه این موضع 34 قبر را مورد آموزش قرار دادند که به احتمال بیشتر جسدهای کشف شده در قرن‌های 5 و 6 میلادی زیستند. تاتیانا فیلیمون و رهبر هیئت باستان‌شناسان و کارمند پژوهشگاه تاریخ و باستان‌شناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زمین کوفتکوف آنو از این مزارهای بلندیشان تا 2.5 متر سربازان را با سر و افزار اسب و کوزه را پیدا نمودند که در آن پای گوسفند با چاقو خلانده شده بود. همچنین در قبرهای زنان گوشواره های طلایی بیجفت، آینه برنجی و در قبرهای کودکان بجول ها گذاشته شدند. در مجموع باستانشناسان از این گورستان که شهیدان نام دارد 100 بازیافت نادر را کشف کردند. خانم فیلیمون و میگد طرز گروندن جسدها و باز چندین دلیل های دیگر وجود دارد که به زمان هایتولیون متعلق بودن اثر بازیافت‌ها را نشان می‌دهد.
Это подтверждается монетами, которые найдены во рту у погребённых.
یکی از دلیل‌ها تنگ‌هایی هستند که در دهان جسدها گذاشته شده‌اند، زیرا در زمان هایتولیون چنین رسم بود که مرده‌ها را با جهاز و تنگه در دهان می‌گوراندند، زیرا به باور آنها این تنگه‌ها به خاطر عبور از دریای وقت و رساندن به بهشت بود. از این خاطر می‌توان مشخصاً گفت گورستان به عصر 5 میلادی رسم می‌آید. از طرف دیگر آثار بازیافت شده متعلق به قبیله‌های کوچمنچی است، زیرا مردم بومی این این منطقه ها در اون زمان کشاورز بودند و به چنین شکل گرونیدن نمی شدند. تاتیانا فیلمون و افزود انتروپولوگای روس از روی بخمانده های جسد هایی که در آرامگاه شهیدان دفن شدند معین کردند که آنها به نژاد اوروپایت ها دخل دارند. با توجه به این با گفته بوسونشینوس آرامگاه سرخوزار از دومین مزار در آسیای مرکزی است که به زمان هایتولیون مربوط است. از این پیشتر آثار این مردم را در ازبکستان پیدا کرده بودند. مورخان میگویند به اساس در اطراف هایتولیون که در تاریخ آسیای مرکزی نقش مهم دارند سالیان دراز ادامه میکند. گروه آنها را به ایندو اروپایی ها و تعداد دیگر به ترک ها منسوب میدونند، ولی تا هنوز دقیق نشده است که این مردم از کجا به آسیای مرکزی آمدند. هرچند برخی از پژوهشگران نظیر دانشمند روس لیو گومیلوف وطن هایتولیون را پامیر غربی نام میبرد، اما برخی دیگر به مثل شرقشناس سرگئی تاسوف پیدایش آنها را به وادی های سویل ارال نسبت میدهد. ولی تاتیانا فیلیمونوا میگوید خشف بازیافته در آرامگاه سرخوزار تو اندازه به این تخمین ها روشنی می اندازد. اگر هایتولیان نخست در بدخشان زندگی می کردند، منطقا حرکت آنها به سوی وادی ها توسط رودخانه سرخاب صورت می گیرد و پیدایش گورخانه شهیدان هم طبیعی است. در همین حال ذکری و اکرامو رئیس پژوهشگاه تاریخ و بستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان می گوید تاریخ تحقیقات ایلوگی کیمیاوی و بیولوژی با کدام زمان و قوم و قبیله متعلق بودنی بازیافته سرخوزار مشکل نخواهد بود. وی گفت
در اساس آنالیز های شیمیایی ما خیلی عمیق سیم سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پاره است یا دیگر چیز رو معاید کردن. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصا از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین باشگاه چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
ضمناً کشف گورستان شهیدان و بازیافت‌های نادر در سرخوزار در دایره برنامه رشد توریسم و بستانشناسی نویه بالجوان دست داده است. سر طبق قرار حکومت تاجیکستان نویه بالجوان چون منطقه سیاحی اعلان گردیده برای انجام کارهای بستانشناسی برای 3 سال مبلغ جدا شده بود. بستانشناسان پژوهشگاه تاریخ و بستانشناسی و مردم شناسی تاجیکستان میگند در صورت پیدا شدن سرمایه ایلوگی آنها جستجوهای آرکئولوژی خود را در این موضع ادامه خواهند داد. شهلوگل خجر اوزودی دوشنبه.
بازیافت بستانشناسان در منطقه سرخوزار تاجیکستان که با گفته آنها به قرن‌های 5-6 میلاد تعلق دارد. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در گروه سی شام یک شنبه 20 سپتامبر در شهر دوحه قطر بر تیم میزبان با حساب 1-0 غالب آمد. در بازی دیگری این گروه تیم نورسانی عراق بر دسته ترکمنستان با حساب بزرگ 5-0 غلبه کرد. به این ترتیب در گروه سی عراق با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تاجیکستان با 6 امتیاز دوم شد، قطر با 3 امتیاز در مقام سوم و ترکمنستان که هر سه بازیش را باخت بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفتند. از این گروه تنها منتخب عراق به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا بین بازیگران سینشان زیر 16 ساله که سال 2016 در هندوستان برگزار می شود راه یافت. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در دو بازی دوستانه در تهران از تیم جوانان ایران با حساب‌های 2-3 و 0-1 مغلوب گشت. فوتبالبازان جوانی تاجیک که در پایتخت ایران به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی دیدند 20 سپتامبر به دوشنبه برگشتند. صلاح الدین غفوروف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
و ما در این بازی خواستیم همه بازیگرا که در این سن و سال هستند دیده برایم. ما باید بیشتر کار کنیم و مسابقه انتخابی آسیا برای راحت گرفتن و مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2016 در گروه F از 2 تا 6 اکتبر سال روان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با دسته عراق، 4 اکتبر با تیم بحرین و 6 اکتبر با منتخب مالدیو رقابت می کند. و خبری آخرین، اولین بازی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال میان دسته های CSKA پامیر دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده شام 20 سپتامبر با حساب مساوی 0-0 به پایان رسید. بازی جوابی میان این دسته ها روز 1 اکتبر در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برپا می گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.